ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. حکومت افغانستان امروز به مناسبت روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور صدها مدال و ده ها میلیون افغانی را به خانواده های عساکر کشته شده و معلولین تخصیص داد. دوستان عزیز، گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را میشنویم. سرخط اخبار منطقه و جهان میگوید که قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه یک فرمان جدید اجرایی را در مورد پناهجویان و مهاجرین امضا کند و برای دومین روز صدها تن از حامیان اپوزیسیون در شهر بیشکیک پایتخت قرقیزستان مظاهره نموده خواستار رهایی رهبر حزب پدروطن این کشور شدند. دوستان عزیز، قبل از این که تفصیل اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم نورالله شایان.
تشکر از همکارم. سلام عرض می کنم به شنوندای عزیز. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس جمهور غنی می گوید که رهبران طالبان در عیش نوشند، اما با استفاده از نام دین مردم بیگناه را می کشند. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار از حکومت انتقاد می کند که برای جشن استقبال هیچ آمادگی نگرفته است و تحقیقات از هفت محافظ جنرال دوستم ادامه دارد. تفصیل اخبار. رئیس جمهور غنی میگوید که رهبران طالبان خود در عیش نوشند و چندین ازدواج کردند، اما با سوء استفاده از نام دین مردم بیگناه را به خاک و خون میکشانند. آقای غنی در مراسم تجلیل از نوی هود روز نیروهای امنیتی و دفاعی گفت اکنون نیروهای امنیتی افغان در برابر 21 گروه تروریستی در حال مقابله هستند و به مخالفان مسلح شکست سنگین دادند.
رهبران طالبان در عیش و نوش به سر میبرند و هر کدامشان چندین عروسی میکنند و فرزندانشان در ناز و نعمت قرار دارند، ولی یک مشت فریب خورده نادان را با سوء استفاده از نام مقدس دین ابزار ناامنی و جنگ میکنند.
رئیس جمهور غنی گفت که اجماع ملی برای مقابله با این گروه ها شکل گرفته است و گفت که پیام حکومت به مخالفان مسلح این است که در هیچ گوشه از کشور آرام نخواهند ماند. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار از حکومت انتقاد می کند که برای جشن استقبال از رهبر این حزب هیچ آمادگی گرفته نشده است. حمید عزیزی، یکی از سخنگویان این حزب، امروز برای رادیو آزادی گفت که حکومت بدون اینکه درخواست حذف نام آقای حکمتیار را به شورای امنیت سازمان ملل متحد کرده، دیگر هیچ ماده توافقنامه صلح را تطبیق نکرده است.
بر اساس وعده هایی که دولت افغانستان به ما داده بودند، طوری وانمود می شد که این وعده ها به زودی عملی می شوند و بلافاصله پس از عملی شدن وعده ها انجنیر حکمتیار به کابل خواهند آمد. اما ما از اون زمان تا حالا می بینیم که هیچ کدام از وعده ها عملی نشده.
هرچند قبلا گفته شده بود که آقای حکمتیار تا پیش از 20 مایه حدود سال روان به کابل خواهد آمد، اما اکنون حزب اسلامی میگوید تا زمانی که حکومت در زمینه تطبیق این توافقنامه حسن نیت نشان ندهد، حکمتیار به کابل نخواهد آمد. حکومت افغانستان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته است. و تحقیقات از هفت محافظ جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در خصوص قضیه احمد اشچی ادامه دارد. جمشید رسولی، سخنگوی لوی سانان والی افغانستان، امروز برای رادیو آزادی گفت که تلاش می شود تا این قضیه به صورت همه جانبه و با دقت کامل بررسی شده و در مورد آن فیصله گردد و ای گفت که تلاش ها برای بازداشت دو تن دیگر آنان نیز جریان دارد. در این حال احمد ایشچی، والی پیشین جوزجان، می گوید تا زمانی که جنرال عبدالرشید دوستم به تحقیق حاضر نشود، این تلاش ها برایش قابل قناعت نخواهد بود. این بود خبرهای افغانستان و حالا توجه کنید به خبرهای منطقه و جهان از همکارم آرش همایون.
یک مقام آمریکایی میگوید قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه یک فرمان جدید اجرایی را در مورد پناهجویان و مهاجرین امضا کند. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، این مقام اجازه بحث در مورد فرمان تازه رئیس جمهور آمریکا را نداشته و از افشای نامش خودداری کرده است. شان سپایسر سخنگوی قصر سفید گفته است این فرمان رئیس جمهور که انتظار می رفت هفته گذشته امضا شود به تأخیر افتاد تا اطمینان حاصل شود که به طور درست اجرا می شود. فرمان قبلی رئیس جمهور ترامپ باعث سراسیمگی در میدانهای هوایی در سرتاسر جهان شد و در اعتراض به آن در امریکا و خارج از این کشور تظاهرات صورت گرفت. بر اساس این فرمان شهروندان هفت کشور عمدتا مسلمان از ورود به امریکا برای 90 روز منع شدند و پذیرش تمام پناهجویان برای 120 روز با حالت تعلیق درآمد. اجرای این فرمان از سوی قاضی فدرالی آمریکا متوقف شد و دونالد ترامپ وعده سپرد که یک فرمان جدید را صادر می‌کند تا مورد قبول محاکم قرار بگیرد. دونالد ترامپ گفته است که سختگیری در مورد مهاجرین برای جلوگیری از ورود تروریستان به آمریکا یک امر ضروری است. برای دومین روز صدها تن از حامیان اپوزیسیون در شهر بشکک پایتخت قزاقستان مظاهره نمودند. و آنها خواستار رهایی عمر بیگ تیکیبایوف رهبر حزب پدروطنی این کشور شدند. حداقل 300 تن امروز در میدان اتاتو در بشکک گرد آمده با حمل شعارها دستگیری عمر بیگ تیکیبایوف را یک حمله تحریک‌آمیز خواندند. عمر بیگ تیکیبایوف که یک متحد سابق رئیس جمهور الماس بیگ اتمبایوف به شمار می رفت اینک به طور علنی از وی انتقاد می کند. وی دیروز در شهر بشکک دستگیر شد. آیگل خانم عمر بیگ تیکیبایوف در میدان اتاتو به خبرنگار رادیو آزادی گفته است در صورتی که در توقیف با شوهرش کدام حادثه اتفاق بیفتد اداره امنیت ملی قزاقستان مسئول آن خواهد بود. ادامه اخبار منطقه جهان را از رادیو آزادی میشنوید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز مسافرتش را به 3 کشور آسیای میانه آغاز کرد. ولادیمیر پوتین امروز از قزاقستان و تاجیکستان بازدید نموده با رهبران این کشورها نورسلطان نظربایوف و امام علی رحمان همکاری‌های اقتصادی و مسائل بشری را مورد بحث قرار خواهد داد. فردا ولادیمیر پوتین به قزاقستان خواهد رفت و روی روابط دو جانبه با الماس بیگ اتمبایوف رئیس جمهور آن کشور گفتگو خواهد کرد. نیروهای عراقی که عملیاتشان را برای تصرف شهر موصل از نزد شورشیان گروه دولت اسلامی ادامه می‌دهند، برای اکمالات مناطق شرقی که در کنترل آنها قرار دارد بالای دریای دجله یک پل موقت را اعمار می‌کنند. یک قمندان نیروهای عراقی با آژانس خبری فرانس پرس گفته است از جمله 5 پل تخریب شده و بی‌ثبات برای رسیدن به حداقل یک پل آن امروز صبح عملیات آغاز شده است. به گفته وی در آن منطقه ماین‌ها نیز تعبیه شده است. مقامات نظامی عراق میگویند در غرب شهر موصل که برای سرکوب داعش خیلی مهم است، برای تامین ارتباط بین بخش‌های شرقی و غربی آن لازم است تا راه‌های اکمالاتی اعمار شود. 89مین دور مراسم اهدای جوایز اکادمی تصاویر متحرک، هنر و ساینس یا اسکار شام یکشنبه در تئاتر دولبی در شهر هالیوود برگزار شد. در این مراسم جایزه بهترین فیلم هنری سینمایی اشتباهاً برای فیلم سرزمین لالا اعلان شد، ولی بعد واضح شد که فیلم روشنایی مهتاب برنده آن شده است. در این مراسم فیلم ایرانی فروشنده یا سیلزمن جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی را آیست شد.
And the Oscar goes to The Salesman, Asghar Farhadi.
در مراسم اهدای جوایز اسکار امسال از پالیسی‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد پناهجویان انتقاد شد. اصغر فرهادی کارگردان فیلم ایرانی فروشنده و ترانه علی دوستی در ماه گذشته گفته بودند که در اعتراض به فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ در مراسم جوایز اسکار اشتراک نخواهند کرد. در 89مین دور اهدای جوایز اسکار کیسی افلک جایزه اسکار بهترین هنرپیشه مرد و اما استون جایزه بهترین هنرپیشه زن را به خود اختصاص دادند.
تشکر از همکارانم آرش همایون و نورالله شایان که مهمترین اخبار ساعت را به سمعتان رسانیدند. ساعت استودیو 3:09 بعد از ظهر را نشان می دهد. دوستان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. حکومت افغانستان به مناسبت روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی صدها مدال و ده ها میلیون افغانی را به خانواده های عساکر کشته شده و معلولین تخصیص داد.
نن ورز داد افغانستان ده مسلح قوتونو ده چه ده حق پسنگر که ولال ده او ده افغانستان ده خلکو او استقلال دفاع کی.
گزارش ها می رساند که طالبان شب گذشته سعی کردند در یک قرارگاه ملا محمد رسول رهبر انشابی طالبان در هرات رخنه کنند و 5 نفر در این درگیری کشته شده است.
سال گذشته دو تن از مهاجمان انتحاری وارد قرارگاه ملا ننگیاله در ساحه خفیان ولسوالی شندن شدند بعد از درگیری که بین دو طرف پیوسته.
حزب اسلامی گلبدین حکمتیار گله دارد که حکومت افغانستان تا کنون هیچ نوع آمادگی برای آمدن آقای حکمتیار به کابل نشان نداده است، ولی شورای عالی صلح میگوید تلاش‌ها روی تطبیق توافقنامه صلح با این حزب جریان دارد. بنیاد انتخابات شفاف افغانستان میگوید حکومت در تلاش است تا در تعیین و انتخاب رئیس دارالانشای کمیسیون انتخابات مداخله کند. گزارش‌ها و مطالب دیگری هم داریم و در رویدادهای منطقه و جهان گزارش از انکشافات اخیر در عراق را می‌شنویم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام‌های هفتهواری یک قریه هزار صدا و زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید. حکومت افغانستان 250 مدال و 27 میلیون افغانی را برای خانواده‌های عساکر کشته شده و معلولین نیروهای امنیتی افغان تخصیص داد. مقام‌های افغان در مراسم بزرگداشت از روز ملی نیروهای امنیتی افغان روز دوشنبه در کابل گفتند که توجه به تجهیز این نیروها بیشتر شده است. در اواخر ماه جدی سال جاری 9 اوت به عنوان روز ملی نیروهای امنیتی افغان از سوی کابینه تصویب شد. همکارم سحری لیوال از استودیوی کابل جزئیات بیشتری دارد.
این اولین بار است که از 9 اوت روز ملی نیروهای امنیتی افغان در کشور بزرگداشت می شود. رئیس جمهور محمد اشرف غنی به روز دوشنبه در این مراسم از قربانی های نیروهای امنیتی افغان ستایش کرد و 250 مدال و 27 میلیون افغانی را برای بازماندگان و معلولین نیروهای امنیتی افغان تفویض و منظور کرد. آقای غنی در این مراسم گفت تلاش ها با تجهیز بهتر نیروهای امنیتی افغان و توجه به خانواده های قربانیان این نیروها بیشتر شده است و کارنامه های نیروهای امنیتی افغان را قابل افتخار خوانده گفت جنگ بر حق این نیروها پیروز خواهد شد.
نن ورز داد افغانستان ده مسلح قوتونو دهی.
امروز روز قوت‌های مسلح افغانستان است که در سنگرهای حق ایستاده‌اند و از مردم و استقلال این کشور دفاع می‌کنند. هیچ شکی وجود ندارد که مبارزه ما بر حق است و حق همیشه پیروز می‌شود.
همیشه بریالی کیت.
9 اوت روز ملی نیروهای امنیتی افغان بیش از یک ماه قبل از سوی کابینه حکومت افغانستان تصویب و درج جنتری گردید. پیش از این در سال 1298 خورشیدی امیر امان الله خان در همین روز قیام را بر ضد دشمنان افغانستان اعلان کرده بود. به اساس معلومات مقام‌های افغان در حال حاضر تعداد نیروهای امنیتی افغان نزدیک به 350 هزار تن می‌رسد که از 15 سال به این سو در برابر مخالفین مسلح دولت در حال جنگند. بانک همواره روی تجهیز و آموزش بهتر نیروهای امنیتی افغان از سوی مقام‌های افغان تاکید شده، اما عبدالله رئیس اجرایی حکومت میگوید بزرگداشت از روز ملی نیروهای امنیتی افغان مسئولین را بیشتر متوجه مسئولیت هایشان میسازد.
این روز ما را متوجه هر کدام ما را در هر جایی که هستیم متوجه مسئولیت های ما میسازد در قبال منصوبین نیروهای امنیتی ما.
به اساس معلومات وزارت دفاع افغانستان، نیروهای امنیتی افغان در سال جاری خورشیدی حدود 4400 عملیات را انجام داده و در تامین امنیت بهتر کشور تلاش کردند. سحر لیوال، رادیو آزادی، کابل.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که حکومت افغانستان به مناسبت روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی صدها مدال و ده ها میلیون افغانی را به خانواده های عساکر کشته شده و معلولین تخصیص داده است. در این حال وزارت دفاع افغانستان کمبودی‌های را در ساختار نیروهای این کشور تایید می‌کند، اما می‌گوید که این مشکلات به سطح نیست که درباره آن صحبت می‌شود. همکارم مقیم نایب پرسش‌هایی را در همین ارتباط و آموزش نیروهای افغان در مصاحبه با دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع در میان گذاشته است.
قوای مسلح کشور ما در مدت 13-14 سال دستاوردهای بسیار زیادی را داره و بسیار تقویه شدند. مگر که ایره میگن که با کمبود مواد لوجستیکی روبروس یا البسه ایره ما قطعا رد میکنم، قطعا ای طور نیست. این امره تماما قوای مسلح کشور تماما جستام ها از 85% از نگاه مواد عشا، مواد ممر، البسه و مهمات اکمال هستند. مشکلات را هم ما داریم، آدم چشم پوشی نکنه. مشکلات در ساحه مثلا قوای هوایی، بعضی صنفای قوای هوایی تا حال تشکیل نشده و قسمی که ضرور است که ما قوای هوایی بسیار نورمندی را داشته باشیم، تا به حال او تیاراتی را ما نداریم. یا در قسمت توپچی و زریدار ما هم مشکلاتی را داریم.
جنرال صاحب، شما دلایل افزایش تلفات در نیروهای امنیتی افغان چی میگین؟
دلیل افزایش تلفات بسیار روشن است. شما ببینید 130,000 خارجی از افغانستان خارج شدن و تماما مسئولیت امنیتی به دوش قوای مسلح کشور رفتید و در پلوی از فشار جنگ هم در 2015 و 2016 نهایت زیاد بود. دشمن ما، مخالفین ما قصد داشتن که به جغرافی افغانستان تغییر بدهند. شوراهای کویتارا و شوراهایی که در بیرون از ما خط سوره انتقال بیتن به افغانستان، جنگ بسیار شدید بود. از این خاطر که تلفات ما نسبت به سال 2014 و سالهای پیش در سال 2015 و 2016 زیاد. 2015 نبودن قوی قوای هوایی هم باعث ازی بود که تلفات بیشتر باشه.
گفته میتونین که در حال حاضر شمار اردوی ملی چقدر است و چه تعدادش زنا تشکیل میده؟
تعداد اردوی ملی 195,000 تعیین شده، سقفش است. چون اردوی داوطلب است میشن که 5,000 کم باشه یا 6,000 کم و زیاد شوه. به خاطر ازی که اردوی داوطلب است، وقتی که سرباز وقتش پورا میشه ترخیز میگیره و بعض سربازای جدید میایه. بنابراین ما در قسمت جلب و جذب هیچ نوع مشکلی نداریم.
از زنان در چوکات اردوی ملی کدام رقمی ندارین شما؟
بسیار اردوی ملی با زنان تخصیص داده شده و زنان هم بسیار زیاد با شوق و علاقه زیاد تلی با اردوی ملی میاید. اینمیالی ما در اکادمی ملی نظامی، در اکادمی افسران، در مکتب ملالی دختران هستن که درس میخوانه. شما دیده باشین روزی پنجشنبه فراغت اکادمی ملی نظامی بود، 9 تن دختر که 4 سال تحصیل کرده بود، درس خوانده بود، از دو اکادمی فارغ شدند. فعلا ما در اردو از جنرال گرفته تا سرباز و دکتر و نرس و پیلوت از خانم ها را داریم. اگر حدود اضافه تر از 16% خانم فعلا در وزارت دفاع مصروف خدمت به مردم افغانستان است.
جنرال نیکلسن، قماندان عمومی نیروهای مسلح امریکا و ناتو در افغانستان، بر رئیس جمهور امریکا پیشنهاد داده تا تعداد نظامی ها را به افغانستان افزایش بده تا در آموزش نیروهای افغان کمک کنه. این چقدر مهم است این مسئله و چقدر مؤثر است در آموزش عساکر افغان؟
شما می دانید که هر فیصله که ما بین دولت افغانستان و ایالات متحده امریکا میشه برای قوای مسلح کشور قابل قبول ماست و حمایت هم میکنند. در افغانستان جنگ با تروریسم است، جنگ داخلی افغانستان نیست. ایالات متحده امریکا، کشورهای ناتو و کشورهایی که از این تروریسم رنج میبرند، با هر شکلی که میشن باید جنگ افغانستان خاتمه بدن، با افغانستان کمک کنن، با قوای مسلح کشور ما کمک کنن. بنان ایالات متحده امریکا با هر شکلی که میتونه قوای مسلح افغانستان باید زیاتر تقویه کنه، کمک کنه در قسمت آموزش، در قسمت تسلیح تجهیز، در قسمت تمویل باید زیاتر کمک کنه تا قوای مسلح کشور ما زیاتر با پای سات شو و میتونیم که در جنگ با تروریسم زودتر کامیاب شویم.
از پیام‌های شما.
از شهیدان ملی و دو ملی پلیس شش ماه میشه که ماشش نیست. ورثه و خاندان شهیدان بد مصیبت ها اختفت. نی وزیر سرکار شهدا و مایوی او نی رئیس جمهور او نی دکتر عبدالله از حال ورثه شهدا خبر میشه. چرا به یک دفعه ماشش شش ماه شده نیتا که قرضار برق و کرای خانه و آب است؟
هیچ رقم دولت است. از خانواده ها یا کسی خبر نیست که آیا نان داره در خانه ندارد. این دولت میشینه خورما و پلاو میزنه و از نیروی امنیتی خبر نداره که خانواده یا چی میخورن. این دو ماه ماششان بند است. من میخواستم اینمی در گوش مسئولینش باید برسه که من خودم میادتن کسی را خانمایش هستم که میال در جنگ نورد هستن.
نظر بنده این است که وزارت دفاع ملی و شورای امنیت ملی دولت اسلامی افغانستان درباره افسران جوان که تنقید تشکیل شدند و به دیدیار و تقاعد سوق گردیدند و سنینشان جوان و از عمر 35 الی 48 است فرمان صادر نماید تا در عرصه خدمت به وطن و تجربه کافی نظامی که دارند به خرج دهند. از یک طرف آنان از بی‌سرنوشتی خلاص میشوند و از طرف دیگر تجربه کافی نظامی دارند در عرصه دفاع مملکت موثر میباشند.
بلیواز خدا بلیواز قرآن آقای اشرف ندیم آقای عبدالاسی تا گرد سفل یتیم دارم شوار مندنی روی وطن کشتر در پشت در والی روان میکنم والی بیاب میکنم یه زنم بروس حال میگم هم چی کسیم دولت از برای خدا آقای اشرف هم آقای عبدالاسی کنترول جیدی با والی بروس حال ریاست امنیت کن داشته باشه. ما خودم از بروس حال بسیاره منطقی سند قسم کرد میزنم ریاست امنیت میگیرد ما امنیت میگرد
نظریات چند تن از هموطنان را به مناسبت روز ملی نیروهای دفاعی و امنیتی برایتان نشر کردیم. دوستان عزیز صدای ما را روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. مطالب برنامه را ادامه میدهیم. دو تن از افراد طالبان شب گذشته وارد قرارگاه ملا ننگیالی یکی از قماندانان ملا محمد رسول رهبر انشعابی طالبان در ولسوالی شندند هرات شدند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید که این دو نفر مهاجمان انتحاری بودند و در نتیجه درگیری کشته شدند. سه تن از افراد ملا ننگیالی هم در این برخورد کشته شدند. در همین حال مولوی عبدالمنان نیازی معاون سیاسی ملا محمد رسول میگوید این حادثه از سوی گروه ملا هبت الله آخونزاده سازماندهی شده است. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش میدهد.
مقامات محلی در ولایت هرات پذیرفتند که دو حمله کننده انتحاری وارد قرارگاه طالبان در ولسوالی شندند شدند. این قرارگاه از سوی ملا ننگیالی یک از قماندانان ملا محمد رسول رهبر انشعابی طالبان اداره می شود. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی می گوید مهاجمان انتحاری نزدیک به نیم ساعت با افراد ننگیالی به زد و خوردهای مسلحانه پرداختند. آقای فرهاد گفت در این رویداد به شمول دو مهاجم انتحاری سه تن از افراد ننگیالی نیز کشته شدند.
سال گذشته دو تن از مهاجمان انتحاری وارد قرارگاه ملا ننگیالی در ساحه خفیان ولسوالی شندند شدند. بعد از درگیری که بین دو طرف پیوسته به هر دو مهاجم همراه سه تن از افراد ملا ننگیالی کشته شدند و سه تن دیگر زخمی. وضعیت فعلا دارم نرمال و نیروهای امنیتی مأموریت در ساحه راندازی کرد.
در همین حال عبدالمنان نیازی معاون سیاسی مولوی محمد رسول رهبر انشعابی طالبان میگوید این افراد انتحاری نبودند. آقای نیازی گفت این افراد می‌خواستند به عنوان افراد ارتباطی خود را تسلیم کنند. او ادعا می‌کند که مهاجمان از سوی گروه ملا هبت الله آخونزاده به این قرارگاه فرستاده شده بودند. آقای نیازی کشورهای ایران، پاکستان و روسیه را به حمایت گروه رقیب خود متهم میکند.
اینا انتحاری نبودن، اینا مردمی هم نبودن که اینا همو قابلیت انتحاری را داشته باشند. اینا اخرین رمق حیاتشان سهمی عملیات است. دیگه مردم سرشان اعتماد نمیکنه، فقط این اخرین حمله اینا بود سر این مرکز ما. و اینا همی تپتلاش شدن که نیکنن به خاطر این پیسی که از روسیه و ایران و پاکستان میگیرن به خاطر هموسته.
تلاش های زیاده را انجام داده ایم تا دیدگاه رهبری گروه ملا هبت الله آخونزاده را در این مورد داشته باشیم، اما موفق به این کار نشدیم. ولسوالی شندند از جمله مناطقی در ولایت هرات است که طالبان نسبت به دیگر مناطق این ولایت از نفوذ بیشتر برخوردارند. بعد از مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان در افغانستان، اختلافات میان این گروه در افغانستان شدت پیدا کرد. به دنبال آن طالبان درگیری‌های بزرگ مسلحانه را علیه یکدیگر در ولایات مختلف از جمله در ولسوالی شندند ولایت هرات برانداختند که در نتیجه ده‌ها تن از افراد وابسته به دو طرف درگیر کشته و زخمی شدند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بنیاد انتخابات شفاف افغانستان میگوید حکومت در تلاش است تا در تعیین و انتخاب رئیس دارالانشای کمیسیون انتخابات مداخله کند. رئیس این بنیاد امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت به همین سبب ریاست جمهوری به لیست فرستاده شده کمیسیون انتخابات برای گزینش رئیس دارالانشا هیچ گونه پاسخ رسمی نداده است. سحر لیوال با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
حکومت تلاش کرده تا به گونه غیر رسمی کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات را تشویق کند تا در مورد لیست فرستاده شده برای انتخاب رئیس دارالانشا این کمیسیون تجدید نظر کنند. رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان با بیان این مطلب میگوید با این نوع مداخله استقلالیت کمیسیون مستقل انتخابات زیر سوال می رود. نعیم ایوبزاده روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت به همین دلیل ریاست جمهوری به لیست فرستاده شده کمیسیون انتخابات تا کنون هیچ گونه پاسخ رسمی نداده است.
کمیسیون انتخابات مطابق ماده 22 قانون انتخابات 3 نفر را شارلست کرد و اون کرد برای حکومت و حکومت بعد رئیس جمهور تصمیم میگرفت که یک نفر از بین از اون انتخاب میشد. اون تا اکنون هیچ کاری صورت نگرفته. اما غیر مستقیم تلاش کرده با کمیشنرها صحبت صورت گرفته که یک طرح دیگر خود کمیشنرها روان کنند. که این وضعیت ما فکر میکنم یک نوع مداخله است و از طرف دیگه استقلالیت کمیسیون زیر سوال میبره.
بنیاد انتخابات شفاف در حال از مداخله حکومت در امور کمیسیون نگران است که رئیس کمیسیون مستقل انتخابات روز یکشنبه در کابل گفت در صورت ادامه مداخله از سوی سیاسون نباید توقع برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه را در کشور داشت. همچنان نجیب الله احمدزی از رئیس جمهور غنی خواست تا هر چه زودتر از لستی که 1.5 ماه قبل فرستاده شده یک شخص را به این هدف انتخاب کند و به گفته وی در غیر آن برگزاری انتخابات با تأخیر مواجه خواهد شد. اما یک منبع در حکومت افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که ریاست جمهوری 2 هفته قبل از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته تا لیست جدیدی را بفرستد. تلاش کردیم تا نظر ریاست جمهوری و ریاست اجرایه را در پیوند به لیست جدید و اتهام مداخلات در این مورد را بگیریم، اما موفق نشدیم.
زن و زندگی تا لحظه بعد از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. تلاش های جدی برای بازپسگیری غرب موصل از چنگ تندروان داعش ادامه دارد. نیروهای حکومتی عراق تلاش دارند یک پل را بر فراز دریای دجله احداث نمایند. مقامات نظامی میگویند احداث یک را بین کرانه غربی و شرقی دجله در جنگ برای سرکوبی داعش در موصل خیلی مهم است. همکارم زرغونه منگل جزئیات اخیر جنگ موصل را دنبال کرده است.
نیروهای حکومتی عراق که از سوی آمریکا حمایت می شوند و در حال مبارزه برای بازپسگیری غرب شهر موصل از چنگ داعشند، تلاش دارند یک پل هوایی را بر فراز دریای دجله احداث نمایند تا راه مواصلاتی را به کرانه شرقی دجله که تحت کنترل حکومت قرار دارد ایجاد کنند. دگروال فلا الوابدان، یک افسر نیروهای واکنش سریع عراق، در اشاره به یکی از 5 پل تخریب شده بر فراز دجله با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفت ما صبح امروز یک عملیات مهم به سمت پل داشتیم. او افزود منطقه کاملا ماین فرش شده است و نیروهایش تنها دیروز 44 تندرو را کشتند. مقامات نظامی میگویند احداث یک را بین کرانه غربی و شرقی دجله در جنگ برای سرکوبی داعش در شرق موصل خیلی مهم است. این عملیات به تاریخ 19 فوریه آغاز شده است. نیروهای عراقی عملیات ابتداییشان علیه داعش را به حمایت حملات هوایی آمریکا و حمایت زمینی ملیشه های شیعه و قوای پیشمرگه کرد در ماه اکتبر آغاز کردند. بعد از یک جنگ خونین که انتظار آن نمی رفت، قوای عراقی توانستند در ماه جنوری شرق موصل را بگیرند. ولی کارشناسان می گویند جاده های تنگ غرب موصل، موجودیت حدود 750,000 غیر ملکی در این منطقه، گرفتن غرب موصل از حدود 2,000 جنگجوی داعش را خیلی دشوار خواهد ساخت. نیروهای عراقی تا حال از پیشرفت‌های گزارش دادند ولی تلفات زیاد هم داشتند. آژانس خبری اسوشیتد پرس از قول مسئولین طبی در کلینیک های میدان جنگ گزارش داده که گفتند تنها در 3 روز گذشته 30 نیروی امنیتی و بیش از 200 غیر نظامی در جنگ کشته و یا زخمی شدند. باشندگان محل از موجودیت اجساد افراد در بعض محلات خبر دادند. اردوی عراق تا حال رقم دقیق کشته شدگان را اعلام نکرده است. قابل ذکر است که موصل آخرین پایگاه اصلی داعش در عراق است که عملیات برای بازپسگیری آن به شدت ادامه دارد.
همکارم زرغونه منگل از انکشافات اخیر جنگ پس گرفتن شهر موصل عراق از گروه دولت اسلامی گزارش می‌داد. حزب اسلامی گلبدین حکمتیار گله داره که حکومت افغانستان تاکنون هیچ نوع آمادگی برای آمدن آقای حکمتیار با کابل نشان نداده، ولی شورای عالی صلح میگوید که تلاش‌ها روی تطبیق توافقنامه صلح با این حزب جریان دارد. دوستان عزیز، گزارش مفصلی در این باره داشتیم اما به علت ضیقی وقت آن را نمیتوانیم که برایتون نشر کنیم. در برنامه‌های آینده منتظر باشید، این گزارش را به تفصیل خواهید شنید. اکنون ساعت استودیو 3:30 بعد از ظهر را نشان می‌دهد. در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام‌های هفتهوار یک قریه هزار صدا و زن و زندگی را می‌شنوید، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
رئیس جمهور افغانستان میگوید رهبران طالبان خود در عیش و نوشند و با سوء استفاده از نام دین مردم بیگناه را به خاک و خون میکشانند. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار از حکومت انتقاد کرد که جشن استقبال از رهبری این حزب هیچ آمادگی گرفته نشده است. دو مهاجم انتحاری که شب گذشته وارد قرارگاه ملا ننگیالی یکی از کمانداران ملا محمد رسول در ولسوالی شیندن شده بودند با 3 تن دیگر کشته شدند. تحقیقات از 7 محافظ جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در مورد قضیه احمد ایشکی ادامه دارد. تیم ملی کرکت افغانستان قهرمان 5 مسابقه یک روزه بین‌المللی در برابر تیم ملی زیمبابوه شد. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که 2 واقعه مثبت پولیو در ولایات جنوبی این کشور ثبت شده است. یک مقام آمریکایی میگوید قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه یک فرمان جدید اجرایی را در مورد پناهجویان و مهاجرین امضا کند. نیروهای بحری ایران روز یکشنبه تمرینات نظامی سالانه ایشان را در تنگه هرمز که از اهمیت زیاد استراتژیک برخوردار است آغاز کردند. وزارت داخلی بحرین میگوید 4 مامور پلیس این کشور در نتیجه حمله بمی بر یک سرویس عامل آنها کشته شدند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز مسافرتش را به 3 کشور آسیای میانه آغاز کرد.
تشکر از همکارم آرش همایون. دوستان عزیز، قبل از اینکه پروگرام هفتهوار یک قریه هزار صدا را بشنوید، توجه کنید به گزارش اخبار اقتصادی از همکارم همیرا الکوزی.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید قیمت اموالی که از پاکستان وارد افغانستان میشد افزایش یافته است. سیام‌الدین پسرلی سخنگوی این اتاق امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر حکومت های افغانستان و پاکستان در قسمت باز شدن سرحد تلاش نکنند، هر دو کشور با زیان اقتصادی مواجه میشوند. آقای پسرلی با انتقاد از پاکستان میگوید این کشور همواره در تلاش متضرر ساختن تجار افغان است. قابل ذکر است که از 2 هفته بدین سو پاکستان سرحد میان 2 کشور را به گونه ناگهانی برای مسافرین و ترافیک مسدود کرده است. اتحادیه صنعتکاران ولایت ننگرهار میگوید وزارت مالیه باید میاد بیلانس یا راپوردهی را افزایش دهد. انجینیر قاسم رئیس اتحادیه صنعتکاران این ولایت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان نمیتوانند گزارش ماهانه و ربوار را به وزارت بسپارند و میخواهد که وزارت مالیه برای اخذ گزارش مالی یا بیلانس حداقل 1 سال وقت دهد. رئیس اتحادیه صنعتکاران ولایت ننگرهار میگوید پیش از این که آنان از نفع و زیان صنعت خود آگاه شوند، وزارت مالیه بیلانس می‌خواهد که این عمل برای آنان مشکل ساز شده است. این در حال است که چند قبل وزارت مالیه از توصیف هیئت مشترک در این عرصه خبر داده بود. قیمت مواد عمده خوراکی به اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی افغانستان از این قرار است: یک بوری آرد 49 کیلویی وارداتی 1150 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلویی 2270 افغانی، یک بوری برنج 24 نیم کیلویی 1550 افغانی، یک قوطی روغن 16 لیتره 1100 افغانی. این هم قیمت مواد نفتی: یک لیتر تیل دیزل 43 افغانی، یک لیتر تیل پترول 45 افغانی. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز شهر کابل: یک دلار آمریکایی 67 افغانی و 65 پول، یک یورو 71 افغانی و 50 پول، یک پوند انگلیسی 83 افغانی و 70 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 60 پول و 1000 کلدار پاکستانی 625 افغانی.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز، السلام علیکم. در قسمت گذشته شنیدین که معلم عادله برای شاگردان درباره بی بی عایشه رضی الله تعالی عنها، اولین معلم زن در صدر اسلام، معلومات میداد. بیاین در این قسمت برنامه بشنویم که صابر خزانه‌دار شورا و معلم لیلما در سیمینار درباره چی صحبت میکنند.
اشتراک کننده های عزیز سیمینار، شما در جریان چند روز موضوعات مختلف راجع به حقوق خانما و دخترها خواندین و فهمیدین. آله کی به ما گفته میتونه که راز خوشبختی یک خانواده در چیست؟ شما مهربانی کنین؟
مولوی صاحب محترم، یک اجتماع یا یک فامیل وقت خوشبخت شده میتونه که حقوق یک دیگه خود بفهمن و به او احترام کنن.
معلم صاحب لیلما، اصل گپ تو زدی، گپت بسیار خوشم آمد.
خو خیلی صابر خان، استاد گفت که وقت خوشبخت شده میتانیم که حق و حقوق یکی دیگی خود بفهمیم. تو ایره بگو، مردم چطور حق و حقوق یکی دیگی خود بفهمن؟
مولوی صاحب، شما ایره به ما گفتین که مردم وقت به حق یکی دیگی خود میفهمن که در مورد دین معلومات داشته باشن و هم از قانون با خبر باشن.
ماشاءالله، جواب شما بالکل درست است. خب ما از شما یک سوال دیگه هم دارم.
مهربانی مولوی صاحب.
سوال ما ایست که والدین در قسمت عروسی دختر و پسر خود چی مسئولیت داره؟
مولوی صاحب، این سوال کمی مشکل است. اینه معلم صاحب لیلما جواب ده.
جواب سوال تا نیست مولوی صاحب، که ازدواج یک گپ خورد نیست. باید تمام اعضای فامیل در این باره مشوره کنن و کلانای فامیل، مخصوصا پدر مادر، باید که دختر یا بچه خود مشوره کنن و رضایت اونا را بگیرن.
بالکل فرموده شما درست است. اگر دختر و یا پسر همراه پدر و مادر خود مشوره کنن و از مشوره های خوب آنها استفاده کنن، هیچ وقت شکار احساسات بی جای نمیشن و پدر و مادرم نباید خواسته های خود را جبران بالای دختر و بچه تحمیل کنند.
یعنی در مشوره کردن یک خیر و برکت وجود داره. هم خوشی دختر و هم خوشی بچه در نظر گرفته میشه و همه تو در وقت مشوره کردن دختر و یا بچه از تجارب والدین خود هم سود میبرند.
همین قسمت صابر خان، گپتا قبول دارم. خلاصه ای که با خبری از قانون و شریعت و مشوره کردن در هر کار، یک فامیل و حتی یک اجتماع را به معراج خوشبختی میرسانه.
اصلا بچیم، تو بیبی که کی آمد؟ دروازه اولی واز شد.
خوش ایست مادر. اوهو پدرم آمد. مزرعه ارسی میرم بیرون که باز حال غلم و غال خود سرم شروع میکنه.
نه مادر، صدقی چه و یک کار نکو. وقتی که تو مریض بودی پدرت برات زیاد جگر خون بود بچیم.
السلام علیکم.
و علیکم سلام. موندنه باشی پدر اصلا.
زنده باشی. میگم برات دعا میکنم که خدا آروسی بچه تا برات نشان بده و گلاله آروست بسازه.
چی؟
آه که بخیر داروسیش باید بخانم و رقص کنم.
پدر راست میگنه مزاق میکنین.
اصلا بچیم در هر گپ مزاق میشه، مگم در گپ آروسی مزاق نمیشه بچیم. وقتی که تو مریض بودی بچیم قدرت سرم آمد. تو خود توتی جگرم هستی بچیم. از خاطر که تو با روزایت برسی ما به هر کار دنیا حاضر هستم بچیم.
چی؟
خدایا شکرت.
زنده باشی پدر جان، بسیار خوش شدم. تو بده دسته کماج کنم.
نه بچیم نکن.
او مردکه، امروز نه که تو از پالوی راست بیدار شدی، تو چطوره تو سر اصلا میربان شدی؟ ای تو یک دفعی دل سنگت نرم شد، ما خو هیچ نمیفهمم.
راستی یکی خوب بچه ما دوال دیده نتانسته مادر اصلم. و دیگه میفهمی دلسنگی مرا آگاهی از دین نرم ساخت.
چی؟ آگاهی از دین؟
آه بچیم، امروز صبح وقتی که مولوی صاحب از سیمینار برآمد دیدمش، بازو برم گفت که چرا سیمینار نمی؟ بسیار گپای خوب در سیمینار یاد میشه. ما برش گفتم که مثلا کدام گپا؟
خب باز مولوی صاحب چی گفت؟ که چی را میخوانن؟
بسیار گپا را گفت بچیم. خود چیزی که برای ما مهم بودی بود که در موضوع آروسی باید پدر و مادر رضایت اولاد خود چی بچه باشه یا دختر بگیره و خوشی خود به زور و جبر سر اولاد خود قبول نکنه، کی کار یک گناه کلان است. در این مورد زیاد گپا زد که بسیار خوشم آمد.
پدر اسلم شکر که گپای دینی تو را از آسمان به زمین آورد. خدا مولای صاحب خیر بده. ای گپ که هست خیمه و تو هر دوی ما به خواستگاری گلاله بریم، درست است؟
مرسل دخترم، با خیالم که وظیفه پلیسی را بسیار خوش داری. که این آهنگای پلیسی را از رادیو میشنوی و کتش زمزمه میکنی.
پدر جان، من امروز به اندازه خوش هستم. میفهمی در رادیو بسیار گپای خوب شنیدم.
همیشه خوش باشی دخترم. خویی را نگفتی که علت خوشحالی دخترم در چی است؟ در رادیو چی گفته؟
پدر جان، امروز در رادیو راجع به تاریخ اسلام ای تو گپایی را شنیدم که علاقه من نسبت به وظیفه پلیسی دگام زیاد شد.
ها دخترم، ده هر کاری که علاقه باشه ده او حتما کامیابیام است. خب حال چیزی را که شنیدی به پدرت هم میگی یا نه؟
میگم پدر جان، مولوی صاحب در صدر اسلام یک زن قهرمان شجاع و مبارز معرفی کرد.
خب چقدر خوب. او چی نام داشت و چی کارها را کرده بود؟
ای زن شجاع و مبارک بی بی صفیه نام داشت و بسیار یک زن مبارز بود که کارنامه‌اش هم زیاد است.
خو دخترم، ای قیه گپ کلان در رادیو شنیدی، باز با پدرت هم بگو که بفهمه و بر دعا کنه.
قربان دعات شوم، چرا نی؟ پدر جان، بی بی صفیه عمه پیامبر مبارک ما بود
صلی الله علیه و سلم.
یکی از کارنامه‌اشی بود که در غزوه احد یک مشک اوقت خود میگشتند و به کسایی که در جنگ بودن او میداد. وقتی که از نیت مشرکین با خبر شد که میخواستن پیامبر مبارک ما را از بین ببرن، اسلحه را برداشت و ازش دفاع کرد.
خو خیبی بی صفیه غیر از اینکه یک زن دلسوز بود، یک زن شجاع و غیرتیان بود.
آه پدر، دمی غزوه احد بعض مسلمان ها که از جنگ فرار میکدن، همی بی بی صفیه بود که اونا را دوباره تشویق میکد.
آفرین بهت یک زن شجاع. ای گپا خوب اما بیخی نو است. دخترم، بی بی صفیه دیگه چی کارنامه ها داشت؟
پدر جان، دیگه کارنامایشی بود که در غزوه خندق هم سلاح گرفته بود و در مقابل دشمنه اسلام دفاع کرد.
خو نام خدا، خی دخترم از امی خاطر تصمیم داره که در صفوف پلیس خدمت کنه که مردم و وطنش به امن و امنیت زندگی کنن. اطفال شوا سوده خو کنن و صبح اصاب آرام طرف مکتب خود برن. ها؟
آه پدر جان. اسلام بچیم، لب ایله که در صدای طول زدنت خوشحالی و نغمه اتنم اشتم قند مادر.
خی مادر، امروز که نغمه خوشحالی وطن نزنم بود چی وقت بزنم؟ آخر وقت اتن کدن نزیک است مادر. اسلام جان کم قدت با گل میمانن خی نبیارن با دستم بمانن
اینای تازه با نقش نگینه. بچه تو از کدام تن گب میزنی؟ آروسی کیه از کی نامزاد میشه که من هیچ خبر ندارم.
شنیدم که بچه خان دلاور خان و بچه مادر عزیز من نامزاد میشه. و بعد از نامزادی بخیر عروسیشو بسیار زود میشه.
مادر صدقی سر چوه، خدا کنه که ارمانت پوره شوه بخیر.
الا مادر جان خوب من، تو یک دفعه در قلبم دست تابان که تو قلب میپره، ای کلش از خوشحالیست مادر.
وی جان اون پدر تو مامد اسلام بچیم.
او ما خو میشرم مادر، باش که من دینجا پود شم. تو صبر که کمی اوام از جک تا گلاس پرتم. باز هر وقتی که شما خوازگاری رفتین از پشتان هوا پرتم.
مادر اسلام، او مادر اسلام،
بیا او مردکا، هنوز داخل خانه نشدی قال مقال شروع کدی؟
باید قال مقال کنم، تو میفهمی که امروز کلانترین روز خوشی ماست، به خاطر بچه خود به خوازگاری میرم آخر.
میفهمم، خودتو یک دقیقه صبر کو که من امو لونگی نو تا برات بیارم.
زود بیا که امروز من از خوشحالی در کالای خود جای نمیشم مادر اسلام، الا زود شو دیگه.
خدا کنه که امروز شیرینی گلالای با بچه ایم بتا. باز وقتی که پس خانه می آمدیم من ای بایده بخانم. ماشال آوردیم، دستمال آوردیم.
مادر اسلام، مادر اسلام، بلیاز خدا، تو خو از خوشحالی در دلت قند میده می کنی. خو فکرت باشه که اگه صابرشان برای ما نبگویه دل ما خو خواهد شکست و اصلا خو بیخی دیوانه خواهد شد.
شنونده های عزیز، طوری که می دانید خانواده یک اجتماع کوچک و اجتماع یک خانواده بزرگ است، چنانچه یک خانم در خانواده نقش مهمی را ایفا می نماید، در حل مسائل اجتماعی نیز باید نقش آنان برجسته و مهم شمرده شود. اگر مثال از کار و فعالیت های زنانی که کوشش و کار آنان باعث حل مشکل در اجتماع شده باشد دارید، با ما شریک سازید. لطف نموده به شماره 0796-061-061 زنگ بزنید، به سوال این هفته جواب بگویید تا از جمله خوششانس های برنامه شده جایزه بگیرید. بیاد داشته باشید که کسی به تلفن شما جواب نمی دهد، ولی زمانی که شما حرف بزنید جوابتان ثبت شده به ما می رسد.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاسر شد؟
ظلم است ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سوء استفاده سیاسی میشه از نمیشه.
من اولی کن ارزن که از خود دفاع کنم عقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنوندای عزیز سلام، خدا کنه آبتان سرد و نانتان گرم باشه. در برنامه ای هفته زن و زندگی بر نوآوری ها، ساخت وسایل جدید و تحصیل و فعالیت یکی از دختران افغان در بخش ساینس می پردازیم.
نمونه ساخته بودیم توسط از این دستگاه، اگر پیشرفته تر از این ساخته شد می تانیم تمام آب دریای هلمند استفاده کنیم و امو مناطقی که برق نداره در افغانستان.
در جریان هفته گذشته چه واقعات مهم در زندگی زنان رخ داده؟ مرور ای اخبار را از جاوید فیضی بشنوین.
شماری از زنان که در محبس تخار به سر میبرند میگویند که با اطفالشان در محبس تخار زندانی هستند، اما از سوی ارگانهای عدلی و قضایی به دوسیه هایشان رسیدگی نمیشود. اعضای شورای ولایتی و فعالان جامعه مدنی تخار نیز هفته گذشته بر رادیو آزادی گفتند که در این فصل سرد زمستان زنان زندانی با انواع مشکلات سردوچار هستند و حتی برخی از این زنان در زیر خیمه شب و روز را سپری میکنند. به اساس گفته های مسئولان محلی تخار، اکنون 47 زن در محبس تخار زندانی هستند که به ارتکاب جرایم مختلف بازداشت شدند، اما این زنان از نبود جای مناسب برای بودباششان شکایت دارند. مسئولان محلی میگویند که تلاش دارند تا به اسرع وقت به تمامی مشکلات زنان زندانی رسیدگی شود. یک زن جوان در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان از سوی شوهرش به قتل رسیده است. سمونوال محمد فضل انوری عامر حوزه دوم شهر پلخمری به خبرنگاران گفته که این رویداد هفته گذشته اتفاق افتاده و ای گفته است که این زن مادر 5 فرزند بوده و به وسیله چاقو کشته شده است. به گفته مسئولین امنیتی شهر پلخمری قاتل از محل حادثه فرار کرده است. به اساس گزارش ها از آغاز سال جاری خورشیدی تا اکنون نزدیک به 10 زن در نتیجه خشونت های خانوادگی در ولایت بغلان به قتل رسیدند. مسئولان ننگرهار میگویند که برای زنان بی‌بضاعت بیش از 1900 باغچه ساخته شده است. رفیع الله رحیمزی رئیس زراعت و مالداری این ولایت هفته گذشته به خبرنگاران گفت که در کنار دستاوردهای سال گذشته این شمار باغچه‌های سبزیجات و میوه ساخته شده تا زنان بی‌بضاعت هم خود از آن استفاده کنند و هم تولیدات آن را در بازار عرضه نمایند. او گفت که قرار است امسال 450,000 اصل نهال مسمر و غیر مسمر خرص شود.
هرگاه زن به اثر خشونت مجبور به خودسوزی یا خودکشی و یا استعمال مواد کیمیاوی یا زهری و یا سایر مواد زهرناک به خود گردد، عامل خشونت در صورت مجروحیت و معلولیت مجنی علیها به حبس متوسط و در صورت مرگ مجنی علیها حسب احوال به حبس طویل که از 10 سال بیشتر نباشد محکوم می گردد. ماده 21 قانون منع خشونت علیه زن. شنوندای
عزیز، در جامعه سنتی افغانستان طور که دیده شده، برخی از مردم فعالیت و تحصیل در بعضی از رشته ها را مختص به مردان می دانند و فکر می کنند که این رشته و کار به درد بخور تنها مردان و پسران است که از توان و ظرفیت دختران و زنان بر نمی آید. قرار معلوم امروز نیست در ساخت بعضی از وسایل و نوآوری که در کشور وجود داشته دست اندر کاران او مردان و پسران بودند. اما مهدیه یوسفی با نوآوری‌های در بخش ساینس نام زن افغان را نیز شامل این فهرست ساخته است.
موتوری که توسط ریموت کنترل میشه، این از مواد بسیار ساده ساخته شده. این ریموت چیست؟ توسط پلها تانیستیم که جریان برق در لاین ها وصل کنیم.
مهدیه یوسفی متعلم صنف 11 لیسه زرغونه است که 16 سال داره. او بر علاوه پیشبرد دروس مکتب به درجه اول نمره عمومی، عضویت در تیم ترانه‌خوانی و فعالیت در بخش کتابخانه مکتب در مؤسسه آغوش گرم برای اطفال نیز به تحصیلاتش در بخش ساینس و انگلیسی ادامه میده.
یه تو وسایلی که کمره را بتونه انتقال بده، خود جهان بسیار سخته شده، ولی از وسایل محیطی تا حال نتونستن بسازن. وسایل محیطی که شاید بخش از زباله‌های شهر کابل تشکیل بده، ما از استفاده میکنیم و یک وسیله که به درد بخور باشه در جامعه ما او را میسازن. مثلا از سرپوش بوتل و چوبکای آیس کریم و یک موتوری که از یک تایپ کنه او را بده سرده بودیم، موترک ساخته بودیم که توسط ریموت کنترل میشد و بیشتر در بخش خبرنگاری او استفاده میشد که کمره را میتونستیم دو نصب کنیم و در جایی که خطر داره مثلا ماین است توسط از او میتونستیم بگیریم. در بخش بیولوژی یک ادوی مواد کیمیایی ساخته بودیم که او به خاطر درد مفاصل و استخوان‌ها بسیار خوب بود که او را از تخم مرغ و روغن زیتون ساخته بودیم و او را به صورت بیرونی یعنی استفاده میکردیم. از این پروژه ما بسیار خانمای افغان استفاده کردن، مثلا کسایی که دسترسی نداشتن به ادویجات با اونا دادیم، اونا استفاده کردن و نتیجه خوبم به دست آوردیم.
مهدی میگه وسیله دیگه را ساخته که اگر دستگاه پیشرفته ترش در افغانستان ساخته شود، می توان توسط او از هدر رفتن آبهای هلمند به کشورهای همسایه جلوگیری کرد و بر علاوه مناطق محروم از برق را از سهولت برق مستفید ساخت. همچنان او وسیله هم برای بنمایش گذاشتن ازرار مواد مخدر ساخته.
بازم یام از مواد محیطی بود که به خاطر نمونه ساخته بودیم. توسط از این دستگاه اگر پیشرفته تر از این ساخته شود، میتونیم تمام آب دریای هلمند استفاده کنیم و عموم مناطقی که برق نداره در افغانستان در عموم مناطق برسانیم. و پروژه دیگه ما که بود با تصویر کشیدن ازرار مواد مخدر بود، بسیار ساده از یک بوتل و یک سیگرت میتونستیم با یک نفر بفهمانیم که مواد مخدر چقدر مضر است، که توسط از این عملی مو بوتل یعنی مثل شش عمل میکرد و کاملا سیاه میشد. خوبیش اینست که در اجتماع مردمی که نمیفهمه که امی سیگرت چقدر ضرر داره میتونستیم زود برشان نشان بدیم.
گرچه ما میخواستم یک تلسکوپ بسازیم، اما وسایلش ما خودم پیدا کرده نتونستم.
با گفته مهدی یوسفی، با در نظر داشت زراعتی بودن افغانستان و نقش او در اقتصاد کشور، باز هم با استفاده از مواد محیطی و تجزیه او در مدت کمتر، کود کیمیاوی ساخته که او را یکی از بهترین پروژه هایش مینامه.
چون اقتصاد افغانستان بسیار ضعیف است، افغانستان هم کشور زراعتی است، باعث شد که ما این فکر بکنم که یک مواد بسازیم که هم تولیدات ما بیشتر شود و هم در اقتصاد ما خوبتر باشه. ما وقت فکر کردم میشه که مواد زباله ای را سریعتر بسازیم، تجزیه زباله ها را. مثلا خارجی ها که کپسیت ها را میسازه، شاید در چندین سال او تهیه شود، مواد عضوی به دست بیاید، اما توسط اضافه کردن فنجی ها میشه در ظرف دو سال یا یک سال امو مواد تجزیه کنیم و از او کود کیمیایی بسازیم که پروژه ما شاید کاندید شود در نشست سال.
مهدی یوسفی با اشتراک در بعضی از مسابقات نتایج خوبی را نیز به دست آورده که یکی از مسابقاتش به خاطر اشتراک در نشست سارک یا سازمان همکاری های منطقه‌ای جنوب آسیا است.
البته پروژه ما را کاندید کردن از طریق مکتب در وزارت زنان، در اونجا یک امتحان عمومی از ما گرفته شد در بخش پروژه ما. از تمام 34 ولایت افغانستان دخترایشان آمده بودن از مکاتب مختلف در کابل، یک امتحان دیگه از ما گرفته شد. در اون امتحان هم تقریبا 50 نفر دیگه دختر خانم ما انتخاب شدن و بالاخره در مرحله نهایی 3 نفر انتخاب شد. ما یکی از اون 3 تن معبودم که باید در نشست سارک یعنی جنوب آسیا اشتراک میکردن به نمایندگی افغانستان، که از این 3 نفر هم چنان دوباره امتحان گرفت. امتحان ما بسیار خوب گذشت. در بخش بیولوژی و در بخش فیزیک ما در یک مسابقه دیگه بود که او مدرسه افغانستان بود و به نام انسکو. در اونجا اول از دور ولایتی بود که از هر ولایت شاگردایشان جمع می شدن و از ما امتحان گرفته می شد و در دور دوم از تمام 34 ولایت جمع شدن. در دور اول من تانستم مدال نقره را بگیرم و در دور دوم را پیدا کردم. در دور دوم از 34 ولایت افغانستان تمام شاگردایشان نوآوری هایی که داشتن جمع کردن برای پروژه خودن و در بخش فیزیک من تانستم که مدال برنز بگیرم، یعنی در سطح افغانستان.
اومیگه این همه کامیابی ها را مدیون حمایت و تشویق خانواده و استادانش است، به خصوص استاد نجیب امیری رئیس موسسه آغوش گرم برای اطفال که دی موسسه صنف را با وسایل مورد نیاز برای عملی نمودن پروژه های مهدیه در اختیار او گذاشته. استاد امیری در مورد مهدی یوسفی حرفهای برای گفتن داره.
نتیجه‌ای که شاگردای بود که واقعاً در تپ و تلاش بود و توانستند که جای پیدا کنه، مشکلاتی که در عرصه‌ی بخش ساینس داشتن و می‌خواستن پروژه را تکمیل کنه، طرحی که داشتن، اون را ما صحبت کردن، ورکشاپ ایجاد کردیم، لابراتوار است که می‌تونیم کارهای خود عملی کنیم. دیگه در این تمام اشیایی که به خاطر تکمیل نمودن پروژه کارهای عملی ساینسی که داشتن، یک حد لازم رو برش پورا کردیم که پروژه دیگه هم داره که از ما لوازم تا حال نداریم. باز نمایشات کارایشان در نمایش گذاشته شد. معرف در جریان است، خود اداره لیسه در جریان است، وزارت امور زنان در جریان است، ارگانهای دیگه ما با اونا ارتباط گرفتیم که اونا این کارای خانم ها را حمایت میکنن. برنامه تلویزیونی داشتیم.
استعداد و کامیابی های مهدی منحصر به خودش نمانده، بلکه او آموزگار خوب برای دختران همسایگی هایش نیز بوده و در مضامین ساینسی اونا را به طور رایگان تدریس میکنه. از مهدی یوسفی پرسیدم که در آینده چی اهداف را تعقیب میکنه و برای رسیدن به او چی پلان هایی داره.
همیشه احساس از این میکنم که من قوی هستم و یک سمبول میباشم به دیگه دختر خانمایی که در فامیل ما هستن. اونا هم کار میکنن. از وقتی که من اومدم در بخش ساینس کار میکنم، اونا تمامشان استعدادهای خودانه درک کردن و فهمیدن که محدود نیست فقط مکتب دخترها خلاص کنن و در خانه بشینن. همسایه ما که بسیار ضعیف هستن در مضمونای مکتب، تمامشان کمک میکنم و رایگان شان در خانه درس میدم و نتیجه هم گرفتیم. ذهنیتی که موجود از درباره افغانستان و درباره خانمای افغانستان که هر روزه در اینجا خشونت انجام میشن، او یک چهره است که از افغانستان نشان داده شده، بلکه میتونه یعنی دختر خانما کار کنه و در قله های بزرگ موفقیت برسن. پلان ما در آینده است که بتونم یک ساینسدان خوب باشم و وطن خود خدمت کنم، چون هیچ کسی به تنهایی نمیتونه به یک جای برسه. نهادهای دولتی میخوایم که بودجه در دسترس ما قرار بده تا ما بتونیم این پروژه خود را عملی بسازیم و یک بخشی از مشکلات افغانستان را رفع کنیم.
چی دختر و چی پسر، حق تصمیم و انتخاب یک هدف و رشته را در زندگی داره. همچنان موفقیت و سواد زنان تأثیر مستقیم در کامیابی کشورش داره. با امید ای که زنان آگاه و فعال افغان در تبارز استعدادهایشان و سهیم شدن در ترقی و آبادی افغانستان، دور از تبعیض جنسیتی، حمایت ارگانهای مسئول را داشته باشند. دوستان عزیز منتظر نظریات شما هستیم. از طریق آدرس ها میتونین به ما نامه بفرستین. رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پست باکس کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. همچنان آدرس ایمیل ما sakib@rferl.org. تا فرصت دیگه، خدا نگهدار.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com